نیست که حالا یه روزم شلخته باشیم. خب این به نظر میاد که شاید همه بگن که خب بالاخره زندگیه و همه اینطورین، ولی چون همه اینطورین اتفاقا مشکلات و چالش ها شروع میشه، برای اینکه یک چیزی قبلا دیدید از هم، حالا بعد میایید زیر سقف کنار هم قرار میدید، میبینید یه چیز دیگری شد. و اینو زیاد من از مراجعین میشنوم که مثلا دکتر ما عمده مشکلاتمون بعد ازدواج شروع شد، قبلش اصلا حتی تو مسائل جنسی هم اگر مثلا دوران عقد بودن، میگن ما قبلش هم خیلی مشکل نداشتیم، چرا بعد ازدواج یک دفعه همه چیز عوض شد، سناریوی زندگیمون عوض شد. یا گاهن میگن رد پاش اون موقع هم دیده میشد. مهارت هایی که باید اینجا جوونا بلد باشن، اول از همه باز اون گفتمان است، یعنی ما همیشه تاکیدمون رو گفتگو کردنه. وقتی که حدس میزنید از همدیگه، وقتی امروز آقا میاد خونه خسته است میگه آها احتمالاً از من دلخوره، در صورتی که اون بیرون شاید دعواش شده باشه، یا خانمتون حالا وقتی وارد میشین یه کمی مثل قدیم نمیاد جلوتون، لبخندی نمیزنه، شما میگین آها چی شده، حتما چون فلان کار براش نکردم دلخوره، این میشه اون عدم گفتمانی که حدس میزنید و بعد دامنه تعارضاتتون هی باز و بازتر میشه به مسائلی که همدیگر مورد چالش قرار میدید. یکی از بحثایی که جوانها تو یک سال اول خیلی باش درگیرن بحث خانواده ها هست و دخالت هایی که ممکنه خانواده ها میکنن یا خودشون میرن مسائلشون رو به خانواده ها بست میدن. شما وقتی که حریم خصوصی زندگیتون رو، به خصوص مسائل زناشوییتون رو، به خانوادهتون بست میدین، طبیعتاً حریمتون رو باز کردید به آدم هایی که تو این حوزه نباید میدونستن، نه تخصصش رو دارن که کمکتون کنن. و بعد خیلی از هم گله‌مند میشن وقتی پیش من میان که خانم دکتر تا زمانی که مثلا به مثلا خواهر شوهر من این مسئله رو نگفته بودن من مشکلی نداشتم، ولی الان احساس میکنم که حریم خصوصی من باز شده. حالا آقا مثلا یک مشکلی داشته با خواهرش مطرح کرده
در مورد خانمش.
بله بله. و خب ببینید اینا از مهارت نداشتنه. شما وقتی فکر میکنید که بزرگترهایی که احساستون اینه که میتونن کمکتون کنن، مسائلی که نمیدونید این حریم و چارچوب بسیار خصوصیتون هست رو باز میکنید به دوست، به آشنا یا به فامیل، این باعث میشه که اون اعتماده میشکنه. بحث اعتماد یک بحثیه که من همیشه به زوجها میگم شما مثل یه سنگ رو سنگ گذاشتن اعتماد تا یه ساختمون ساخته میشه، اما به راحتی ممکنه بریزه. یعنی همینقدر که به این سختی ساخته میشه، به راحتی با یک سری عدم مهارت یا رفتارهایی که مناسب نباشه این اعتماد میشکنه و بعد جلب اعتماد مجدد خیلی سخته.
چقدر هم تأثیر میذاره روی ارتباط جنسی؟
به شدت، به شدت. یعنی اینکه وقتی با همدیگه قهر میکنید، حساس میشه طرف مقابلتون که مثلا حالا این کی بود که زنگ زد مثلا.
اصلا خانم تو اون حسی که یک زن یا یک مرد تو خصوصی ترین ارتباطش با همسرش این اطمینان رو نداشته باشه که خبرهای این ارتباط از اون چارچوب خصوصیشون خارج میشه، بله. بدترین فکر میکنم که ضربه رو میزنه
کاملا
ارتباط جنسی، چون اونجا خصوصی ترین فضاست، به خصوص تو فرهنگ ما.
بله،
به خصوص تو فرهنگ ما که باید این ارتباط رو معمولا تو ازدواج تجربه
بکنن. یعنی خانمی که مثلا مشکل اختلال نوز همسرش رو به پدرش رفته گفته، به پدر خودش یا برادرش، و حالا مثلا اونا ورود کردن و این آقا میگه من دیگه خجالت زده شدم، یا آقایی که مشکل مثلا واژینیسم خانومش رو رفته به مادرش و خواهرش گفته، بعد مادر گفته تو چرا شبیه اونا نیستی، اونا میگن یه چیز طبیعیه، این مشکلات رو بازتر میکنیم. حالا داشتم در مورد حتی مسائل ارتباطی دیگه اعتماد مسئله رو داشتم میگفتم که ببینید بعضی وقتا میخوان حال همدیگر رو بگیرن، به من میگن که خانم دکتر ما میخواستیم حالش رو بگیریم، مثلا همکارمون که زنگ زد رفتیم یواشکی پچ‌پچی حرف زدیم برای که حالش رو بگیریم، حساس میکنن همدیگر رو. چرا خط قرمزای همدیگر رو رد میکنید؟ اینکه اعتماد چیزی نیست که به این راحتی دوباره برگرده،
به خصوص تو مسائل عاطفی و عواطف زوجه.
بله.
خب خیلی خیلی سپاسگزارم. شاید مثال هایی هم که مطرح میکنه خب میشه خیلی قشنگه و خوبه که خیلی باز و راحت ما برای زوجین صحبت بکنیم در این باره، اما میریم برای بخش نهایی برنامه و جنبندی نهایی در این برنامه در مورد بهبود روابط زناشویی.
یادداشت‌های روزانه.
روز برای سخنرانی به یه سمیناری دعوت شده بودم. موضوع سمینار منو به 5 سال پیش برد. در حالی که به سمت سالن همایش رانندگی می کردم، خانم جوونی رو به یاد آوردم که دقیقاً 5 سال پیش مستعصل و گریون به مطبم اومده بود. شرح حالی که بهم داد قدری برام تعجب‌آور بود. اون بهم گفت کاملاً غیرعادی و ناگهانی وسط رابطه زناشویی همسرش رو پس می زنه. می گفت یه بار غم عجیبی رو تو تمام وجودم حس می کنم و می زنم زیر گریه. در شروع رابطه اینطور نیستم و همه چی عادی و طبیعیه، اما این حس عجیب که مانع رابطه‌ام میشه نمیدونم از کجا میاد سراغم و یه باره همه چی رو به هم ریزه. هم خودم از این وضعیت خسته شدم، هم همسرم. ما غیر این مسئله هیچ مشکلی نداریم، اما این قضیه و این تغییر حال ناگهانی من تأثیر بدی تو روحیه خودم و همسرم گذاشته. دیگه خسته شدم از این وضعیت. شاید کسی باور نکنه که این رفتار من کاملا غیرعادیه و یهویی میاد سراغم، اما شما متخصص هستین، حتما میدونین دلیلشو پیدا کنید و حتما حرفم باور میکنید. هیچ وقت اون نگاه مستعصد و چشمای مظلومش رو فراموش نمیکنم که تو چشم زل زده بود و میگفت حرفمو باور میکنید خانم دکتر؟ یه حدسایی زده بودم، اما بعد از چند جلسه مشاوره وقتی یه اعتماد دو طرفه بین ما شکل گرفت فهمیدم که حدسم درست بوده و سابقه آزار جنسی که چندین سال قبل براش اتفاق افتاده بود باعث این همه پریشون حالی و درموندگی شده بود. در حین رابطه مغز ناگهان اون مسئله رو یادآوری میکنه و باعث میشه همه هیجانات یک بار خاموش بشه و میلی به ادامه رابطه وجود نداشته باشه. مریض من به تدریج حالش بهتر شد، اما تجربه های ناخوشایند گذشته باید یه روزی برای همیشه حل بشه و نیازمند مشاوره و درمان هستن.
آرامش یعنی لحظاتی دور از دغدغه. اینجا هر آنچه هست پلیست برای رسیدن تو به آسودگی. حریم آرامش پناه امن سلامت توست.
ادامه گفتگو رو پی میگیریم. برنامه حریم آرامش هست، بخش جنبندی نهایی در مورد بهبود مهارت‌های زناشویی. خانم دکتر کشاورز عزیز در خدمت شما هستیم.
به هر حال من چیزی که دوست دارم شنوندگان دقت بکنن، به خصوص جوانایی که تازه ازدواج کردن، اینه که شما دو فرد متفاوت هستین و قرار نیستم عین هم دیگه باشین، ولی بعد یاد بگیرین که تفاوت‌های همو بپذیرین و در شباهت‌هاتون زندگی بکنین. یعنی که اون فرایندهایی که با هم دیگه تشابه دارین کمک میکنه به شما که اون جاهایی که متفاوت هستین رو بپذیرین. بنا نیست که یکی دقیقاً شبیه اون یکی بشه. ادبیات و کلامی که با هم صحبت میکنین خیلی مهمه. فکر نکنین که رابطه جنسی صرفاً یه فرایند غریزیه، مغز اونو پیش میبره. وقتی ما تو ادبیات کلامیمون همدیگر رو تحقیر میکنیم، سرزنش میکنیم، تمجید نمیکنیم، حال همدیگر رو میگیریم، مغز این جعبه ها رو نگه میداره و دقیقاً زمانی که شما کنار هم هستین این جعبه ها رو باز میکنه، میگه این همون آقا یا همون خانمی بود که این حرفو به من زد یا این کارو در مورد من انجام داد. و این رابطه جنسی کاملا با مغز، اگه زوجها بدونن که تمام ارتباطات روزمره شون و مهارت هایی که بلد هستن میتونه رابطه جنسیشون اثر بگذاره، خیلی دقت میکنن رو اینکه من اگر قراره که شب شریک جنسی خوبی برای همسرم باشم، باید در روزمره زندگی این حس عاطفه و عشق و علاقه و احترام به خصوص بین ما جاری باشه. نه اینکه چون زن و شوهر هستیم پس حالا صبح تا شب میتونیم تو سر کله هم بزنیم، ولی شب باید شرکای خوبی باشیم. این بایدی وجود نداره، چون شما مغزتون داره تصمیم میگیره برای این رابطه و اونجاست که یک نفر وقتی آسیب دیده باشه در رابطه ناکارآمده یا حتی اگر وارد میشه تجربهش ناخوشاینده، هر دوش منجر میشه در نهایت به بیمیلی جنسی و اتفاقات ناخوشایندی که توی زندگی داره میفته.
این که فرمودید منجر به ناخوشایندی میشه چقدر مهمه تو استمرار ارتباط خوب زناشویی. حالا نمیخوام بگم خانم‌ها این کارو میکنن یا آقایون، اصلا نمیخوام برچسبی بزنیم. ما میخوایم یه حقی رو برای هر دو نفر قائل بشیم و اینکه واقعا این باورهایی رو که قرار هست فقط حق یکی از زوجین باشه که از کارآمد باشه این ارتباط براش و یا خوشایند باشه، حتی اگه کارآمد باشه اون ارتباط.
بله دقیقا،
یعنی میتونه کارآمد باشه ولی خوشایند نباشه.
کاملا نکته بسیار ظریفیه، یعنی که ما میتونیم کارکردهای جنسی بدون مشکل داشته باشیم ولی در نهایت هیچ کدوم از اون رابطه رضایت و صمیمیت برامون اتفاق نیفته. چیزهایی میاد اینو مخدوشش میکنه. پس رضایت از رابطه، نگاه ابزاری به همدیگه داشتن، اینکه هر زمان من میخوام تو باید آماده باشی، هر مدلی من میخوام باید آماده باشین، انتظارهایی هست که انتظارات نابجا هستن و دلیل وجود نداره که استناد کنیم به یه چیزهایی بگیم که نه من در واقع ازدواج کردم برای این که این من در واقع مثلا مسئله و انتظاراتم جبران بشه، بدون این که طرف مقابلتون رو در نظر بگیرین که چه اتفاقات و حسهایی داره برای اون ایجاد میشه، چه زن باشین چه مرد باشین. ولی بحث کار کرد و رضایت رو باید تفکیکش کنه، یعنی زوجها بدونن که شما ممکنه به لحاظ کار کردی هیچ مشکلی هم نداشته باشین، یک رابطه جنسی رو از صفر تا صدش هم برین، ولی در نهایت اگه بهتون بگیم چقدر راضی هستیم، زوجهایی داریم که کار کردی کاملا طبیعی هستن، اما به لحاظ رضایت وقتی میگیم 1 تا 10 به خودت چه عددی میدی، میگه مثلا 2، یعنی رضایت اتفاق نیفتاده و یا یک طرف اتفاق افتاده. ما یه مرکز پاداش در مغز داریم که توی این مرکز پاداش نسبت به هر رفتاری که انجام میدیم حسهای خوب و بد شکل میگیره، بهش میگیم ریوارد سیستم، و سیستم پاداشی در مغز نسبت به رفتارها اونا رو ثبت میکنه، تجربیاتش رو، و اون هست که مثلا پیامد یک رابطه جنسی رو ثبت میکنه به اینکه خوشم اومد خوشم نیومد، حس صمیمیت دارم، حس عشق دارم، نه ندارم، حس حقارت دارم، حس درد دارم، حس توهین دارم. و این مرکز پاداش برای همه رفتارهای ما وجود داره، ما تمایل داریم اون رفتار رو تکرار بکنیم. برای همین وقتی شما یک چرخه‌ای رو شروع می‌کنین از رابطه جنسی و پایان این چرخه پاداش هست برای مغز که خب راضی بودم، خوشم اومد و حس صمیمیت دارم الان با کسی که کنارش هستم و حس عشق و عاطفه ایجاد شد، دوباره با برخورد با همون محرک مغز تصمیم میگیری که وارد همون رفتار بشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم خانم دکتر کشاورز عزیز، فلوشیپ پزشکی جنسی، متخصص بهداشت باروری، برای حضورتون در این برنامه. نکته بسیار با ارزش که مطرح کردید. من فکر می‌کنم شنیدن تک تک این جملات واقعا نگرش‌ها رو تغییر میده. خیلی باورها هست که سالهاست توی ذهن ما و ضمیر ناخودآگاه ما جا خوش کرده و خوبه که ما اینها رو یه خونه تکونی بکنیم، و خیلی وقتا مشاوره‌های اینچنینی میتونه باعث بشه که زوج واقعا تغییر و تحول اساسی تو زندگیشون اتفاق بیفته. و امیدواریم که واقعا هیچ خانواده‌ای دچار مشکل نشه. هدف ما هم این هست که از این طلاق‌های عاطفی پیشگیری بشه و زوجین یاد بگیرن مهارت‌هایی رو که کمک بکنه به بهبود روابط همسران. خیلی سپاسگزارم برای حضور شما با همراهی مهمان عزیزمون. با شما شنونده نازنین خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
انشالله که همیشه تندرست و سعادتمند باشید و هممون بتونیم برای داشتن روزهای بهتر با صبر و لبخند تلاش کنیم. اینجا شبکه رادیوی سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
چه شکفتم تو ندیدی من، رفتی و افسوس نچیدی من، رفتی و افسوس نچیدی مرا، ماندم و پژمرد شدم ریختم تا که به دامان تو آویختم، تا که به دامان تو شکفتم تو ندیدی مرا، رفتی و افسوس نچیدی مرا، رفتی و افسوس نچیدی مرا، ماندم و پژمرده شدم ریختم تا که به دامان تو آویختم، تا که به دامان تو آویختم.
دامن خود را متکان ای عزیز، این منم ای دوست به خاکم نریز.
دامن خود را متکان ای عزیز، این منم ای دوست به خاکم نریز. وای مرا ساده سپردی به باد، حیف که نشناخته بردی زیاد، که نشناخته بردی زیاد. پنجره را باز گذاری اگر، پنجره را باز گذاری
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
من نمیتونم تشکر از این ملت بکنم که همه چیز خودش را در راه خدا داد. خدای تبارک و تعالی باید به اونها اجر عنایت فرماید.
رادیو انقلاب، رادیو انقلاب. رادیو انقلاب، تصویرگر فریاد بلند ما می توانیم.
ای ایران، ای آذر ایزد نشان، ای قله آتش نشان.
زمزمه های تفرقه را از هر کسی که باشد رد کنید، نگذارید افرادی از روی نادانی یا خدای نکرده از روی غرض در صفوف ملت انشقاق ایجاد کنند. این ملت با یک پارچگی و وحدت خود توانست به هدفهای خود برسد و این یک وحدت و یک پارچگی را باید در زیر پرچم اسلام و قرآن انشاءالله حفظ کند.
رادیو انقلاب، رادیو انقلاب، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
اگر در مورد برنامه‌های رادیو سلامت نظری دارید، بسیار خوشحال میشیم با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مطرح بفرمایید. رادیو سلامت با برنامه‌های مختلف به صورت 24 ساعته در خدمت شماست.
سایت رادیو سلامت دیده می کنید. نشانی سایت www.radiosalamat.ir.
دکتر منصور توبا، استاد بیماری مغز و اعصاب از دانشگاه علوم پزشکی تهران هستم.
دکتر فاطمه داوری تنها هستم، متخصص زنان و زایمان.
و زمانی ما میتونیم خانواده بهتر، جامعه بهتر داشته باشیم که مادرانی رو بتونیم داشته باشیم در جامعهمون که فرزندانشون رو درست تربیت بکنن.
مهرانه، در سرزمین عاشقی، در کشور آب و آینه، بانوان بلند مرتبه و پر افتخارند که نسلی تاریخ ساز می پرورانند، چون ماه که رسمش تابندگی است و چون مهر که نورش عالم تاب است.
متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ ناباروری و استاد تمام دانشگاه تهران، خانم دکتر فاطمه داوری تنها. به نام خدا. سلام به شما شنوندگان رادیو سلامت. طبق روال این برنامه، امروز هم گفتگوی خواهم داشت با یکی از زنان موفق سرزمینم و این بار خانم دکتر فاطمه داوری تنها. عرض سلام دارم خدمت شما خانم دکتر داوری تنها عزیز.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
خیلی متشکرم خانم دکتر. قدر خودتون رو بیشتر برای من و شنوندگان عزیزمون معرفی بفرمایید که در ادامه از تجربیات شما بیشتر بهره بگیریم.
خواهش میکنم. من متخصص زنان زایمان هستم، فلوشیپ ناباوری، از سال 79 در دانشگاه تهران مشغول به کار هستم و استاد تمام دانشگاه.
درود بر شما. برگردم به سال قبل از 79. آیا قبل از این زمان تصور این جایگاه علمی و موفقیت اجتماعی رو برای خودتون داشتید؟ متصور بودید؟
من فکر میکنم که من خدمتگزار مردم هستم.
بزرگوارید.
و خب همیشه دوست داشتم که خلاصه بتونم یه جوری به مردم و به خصوص به بانوان کشورم کمک بکنم و همیشه این تلاش رو داشتم و امیدوارم که توش موفق باشم.
حتما همینطوره خان دکتر. از تجربه قشنگتون بفرمایید در حوزه حالا زنان و زایمان و حتما ناباروری که تولد یک کودک چقدر به شما میتونه انگیزه بده برای ادامه فعالیتتون و چه آثار روانی مثبتی برای شما داره؟
اصولا رشته زنان زایمان منحصر به فرد از این جهت که نسبت به سایر رشته‌های پزشکی در آن واحد با دو نفر ما سر کار داریم که شامل مادر هست و جنینش یا حالا نوزاد وقتی بوده. توی رشته ناباروری هم معمولا ما با مریضای سر کار داریم که سالهای متمادی هم 20 سال 30 سال ازدواج کردن و بچه دار نشدن و حالا با اقدامات و تکنیک‌های کمک باوری برشون حاملگی اتفاق میفته و خب این خیلی باعث خوشحالیشون میشه و همزمان باعث خوشحالی ما میشه.
خانم دکتر، شده یه تجربه ویژه داشته باشید که در خاطرتون موندگار شده باشه؟ تولد یک کودکی، حالا قطعا خیلیشون مواردی هستن که نقاط اشتراک ویژه‌ای دارن، حالا بعد از سالیان سال همونطور که اشاره کردید صاحب فرزند میشن. اگه مورد ویژه‌ای هست اشاره بفرمایید ممنون میشم.
بله خواهش میکنم. واقعیتش اینه که اون لحظات معمولا لحظات خیلی احساسی واسه خانواده است، مخصوصا زمانی که حامل میشن و بعد از 9 ماه که بچه به دنیا میاد. خب برای خانواده ها خیلی لحظه احساسی هست، ولی این خوشحالی قطعا باعث خوشحالی ما میشه.
خانم دکتر، از زمانی که فعالیتتون رو آغاز کردید، آیا خانواده که میدونم نقش موثری داشتن، حامی ویژه‌ای بودن برای شما؟ این رو هم بفرمایید. آیا صاحب فرزند هستید؟ به چه شکلی؟ از شرایط خانوادگیتون هم بفرمایید.
بله، من